سلام و عصرتان بخیر. پنبجوی اصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. در یک ساعت دیگر که با رادیو آزادی استید، بر علاوه خبرهای افغانستان و جهان، از وضعیت امنیتی ولایت فرا که اخیراً شاهد درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح بود برایتان گزارش خواهیم داد. برنامه های افتوار ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان را نیز نشر می کنیم. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما اکنون مصطفی صدیقی خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
در خط تازه ترین خبرها، عملیات تصفیه‌ای علیه شورشیان طالبان در فرا جریان دارد. رسانه های ایرانی گزارش دادند که نیروهای امنیتی ایران 11 تن را به گمان تعریزی چندین بمگذاری و نمایندگی از گروه دولت اسلامی بازداشت کردند و چندین شهروند ارمنستان در اوسیتیای شمالی قفقاز شمالی روسیه کشته شدند. با این خبر آغاز میکنیم که آصف ننگ والی فرا میگوید عملیات تصفیه‌ای برای پاکسازی مناطق مختلف این ولایت از وجود طالبان مسلح جریان دارد. آقای ننگ گفت در این عملیات به شورشیان تلفات سنگین وارد شده است.
دشمن کشته و زخمیش بسیار بالا است. ما هم دو شهید داریم، یعنی دو روز، و چهار نفر زخمی داشتیم. یک نفر یکم وخیم است و دیگرش یعنی بهتر است، تقریبا دوباره شامل نبرد شده نتا.
آقای ننگ امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای خارجی هم در عملیات هوایی در فرا سهم گرفتند. او گفت که عملیات زمینی از سوی نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان به پیش می رود. طالبان اخیراً تحرکاتشان را در مناطق از ولایت فرا به شمول نوبهار و رج در شمال شهر افزایش دادند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. وزارت دفاع افغانستان می گوید در 24 ساعت گذشته نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان در جریان یک عملیات گسترده نظامی 64 شورشی مسلح را کشتند. در خبرنامه امروز وزارت دفاع افغانستان آمده است که نیروهای هوایی هم در این عملیات گسترده اشتراک کردند. با اساس خبرنامه عملیات عمدتاً در ولایات کنر، لغمان، غزنی، پکتیا، لوگر، خوست، میدانوردک، کندهار و روزگان انجام شده است. پنجمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات از سوی انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان در قلعه تاریخی اختیارالدین در شهر هرات برای دو روز برگزار شده است. برگزار کنندگان میگویند در این کنفرانس 120 مقام و کارشناس افغان همراه با نمایندگان 20 کشور و سازمان بین المللی اشتراک کردند. موضوع اصلی این کنفرانس تلاش برای ایجاد اجماع فکری و سیاسی برای یافتن راه حل در زمینه مشکلات امنیتی افغانستان و کشورهای منطقه خوانده شده است. مقام‌های کندوز می‌گویند در درگیری‌های اخیر نزدیک به 40,000 خانواده زیانمند شدند. سید محمود دانش سخنگوی والی برای رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان 70 میلیون افغانی را برای کمک به آسیب دیدگان اختصاص داده و روند کمک رسانی هم آغاز شده است.
40,000 فامیل آسیب دیده، در حدود 10,300 فامیل کسایی است که از خانه هایشان به بیرون از شهر به نقطه های امن و همچنان به ولسوالی ها آواره شده. رئیس جمهور کمک هایی را که برای بجا شده ها و آسیب دیده های کندوز داشتن در حدود 70 میلیون افغانی در قدم نخست برای بجا شده های کندوز کمک کرده.
آقای دانش افزود که کمیته موظف شده از سوی والی کندوز این کمک‌ها را توزیع می‌کند. امتحان کانکور شبانه در پوانتون بامیان با حضور هیئت کانکور برگزار شده است. عبدالقدیر خموش عامل کمیته کانکور وزارت تحصیلات عالی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برنامه شبانه کانکور پوانتون بامیان عملا آغاز شده. در این برنامه بیش از 557 نفر واجد شرایط داریم که اشتراک کردند در پروسه. در دو دپارتمنت، 15 تعلیم تربیت، دپارتمنت کیمیا، دپارتمنت بیولوژی و دپارتمنت انگلیسی جذب داریم. البته در هر دپارتمنت 130 نفر، در مجموع 260 نفر، از جمله 500 نفر جذب میشه.
به گفته مقامات پوانتون بامیان، در حال حاضر در حدود 1600 نفر از کارمندان دولتی و غیر دولتی در پوانتون شبانه درس می خوانند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که نیروهای امنیتی ایران 11 تن را به گمان طرح‌ریزی چندین بمب‌گذاری به نمایندگی از گروه دولت اسلامی بازداشت کردند. و اساس گزارش‌ها مقام‌ها از ضبط مقدار زیاد مواد منفجره هم در این عملیات خبر دادند. جنرال احمد علی گودرزی مسئول نیروهای امنیتی در ولایت فارس در جنوب ایران گفت که در این عملیات گروه دولت اسلامی در جنوب ایران را برچیدند. او گفته است که ده ها موتر و موترسایکل و نیز 100 کیلوگرم مواد منفجره به دست آمده است. پلیس پاکستان میگوید مردان مسلح دو افسر ملیشه را کشته و یکی دیگر را در کویته زخمی کردند. به گفته پلیس مردان مسلح بر موترسایکل سوار بودند. واسه خان یک سخنگوی نیروی سرحدی پاکستان گفته است مردان مسلح پس از حمله فرار کردند. هنوز کسی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. یک خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داده است که اگر تحول فوق العاده به میان نیاید تا چند روز آینده عملیات نظامی به هدف تصرف دوباره شهر موصل عراق از جنگجویان گروه دولت اسلامی آغاز خواهد شد. خبرگزاری آناتولی ترکیه بر نقل از منابع عراقی و نیز مقامهایی که در گفتگوها میان ترکیه و ایالات متحده آمریکا اشتراک داشتند در این مورد گزارش داده است. با اساس این گزارش نیروهای سنی مستقر در کمپ بعشیقه در شمال عراق در عملیات برنامه ریزی شده اشتراک خواهند کرد. این نیروها از سوی اردوی ترکیه آموزش داده شدند. در این حال روزنامه وال استریت جورنال دروز پیش گزارش داد که تقاضاهای انقره از متحدان سنیش مبنی بر اشتراک در عملیات تهاجمی اتحاد شکننده نیروهای عراقی را تهدید می کند. با گزارش وال استریت جورنال فشار از جانب ترکیه تقاضاهای جدید را از جانب جنگجویان متنفذ و رقیب شیعه برانگیخته است، به طوری که آنان اکنون در مورد توافق قبلی دوباره فکر می کنند تا نقش محدودتر را در جنگ موصل بازی کنند. در خبر دیگر داریم که یک سخنگوی ائتلاف برهبری ایالات متحده در عراق امروز تایید کرد که پیش از عملیات برنامه ریزی شده برای تصرف دوباره موصل، حمله های هوایی علیه اهداف جنگجویان دولت اسلامی را افزایش دادند. خبرنگاران همچنین از تحرک نیروهای عراقی و ملیشه‌های متحدشان در جنوب و شرق شهر موصل خبر می دهند. و به اساس گزارش ها از اوسیتای شمالی 5 شهروند ارمنستان به شمول یک زن در یک رویداد ترافیکی در اوسیتای شمالی منطقه قفقاز شمالی روسیه کشته شدند. اما حکومت ارمنستان گفته است که از میان 5 کشته شده تنها راننده بس و یک مسافر ارمنی و 3 تن دیگر از روسیه بودند. حداقل 9 مسافر دیگر از زخم‌هایی که برداشته بودند در شفاخانه بستری شدند. بس حامل 45 مسافر از مسکو به سمت یریوان پایتخت ارمنستان در حرکت بود که اوایل صبح امروز با یک لاری تصادم کرد.
شنونده رادیو آزادی استید، آنچرا در ادامه این برنامه می شنوید. وضعیت امنیتی در ولایت فرا چیگونه است؟ از خود والی این ولایت پرسیده ایم.
از آفتر طبیعی شده، زیاد تفاوت آدم نمی بینه. تقریبا دکانا در بسیاری از مناطق باز است، یعنی با وجودی از اینکه جمعه است.
مقامات امنیتی بغلان در مورد امنیت شورای بغلان کندوز اطمینان دادن، می گویند
ما خالیگاه ها و اشتباهاتی که قبلا در مسیری را وجود داشتن شناسایی کردیم. پسته های ما به یک تقویت قوی جواجاز و
پنجمین کانفرانس گفتگوهای امنیتی هرات امروز راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این کانفرانس چیست؟
با برگزاری چنین نشست ها یک تفاهم فکری و سیاسی اولا در بین خود ما افغان ها به وجود بیاید و دوم بین ما و کشورهای بیرونی.
هندوستان در اجلاس گروه بریکس در خصوص منزوی شدن پاکستان تلاش خواهد کرد. گزارش های دیگر هم داریم. ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان، دو برنامه هفته‌واره که در نیمه دوم پخش می شوند. در آزادی و شنوندگان پیام های شما را نشر می کنیم. از شما دعوت می کنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. سلام و عصرتان بخیر. 5:10 عصر به وقت کابل است و من فرشته نگاه به همکاری آصف عبیبی در بخش تخنیک شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم. همان طوری که در آغاز هم گفتیم، مسئولین امنیتی در بغلان میگویند شورای بغلان کندوز که از نامترین شورای شمال شمرده میشد اکنون امن شده و برای امنیت دائمی و نیز برنامه های روی دست گرفته شده است. به گفته این مسئولین رای رفت آمد برای ترافیک باز است و مردم با اطمینان کامل میتوانند از این شهرها استفاده کنند. بیشتر در این مورد همکارم بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
سقوط یک هلیکوپتر نظامی و تخریب قسمتی از کاروان اکمالاتی جنگ کندوز به دست طالبان که چند روز قبل در ولایت بغلان رخ داد، مسئولین نظامی کشور را به خشم آورد و وادارشان کرد تا جنگ قاطع و فیصله کن را در برابر طالبان در این ولایت براه بیندازند. جنرال شورگل به نمایندگی از وزارت دفاع و جنرال ثاقب هم از وزارت داخله اینجا آمدند و حملات وسیع و گسترده را از زمین و هوا برای شکستاندن محاصره بیز امنیتی تپه قرغان که بیش از 100 عسکر و افسر در آن گیرمانده بودند آغاز کردند و در ظرف کمتر از 2 روز آن را نجات دادند و بعد از آن به پاکسازی شهرهای کندوز بغلان که طالبان مسلح در آن چندین موتر از کاروان اکمالاتی جنگ کندوز را تصرف و حریق کرده بودند اقدام نمودند. برای بازگشایی این شهرها که از ناامن‌ترین شهرهای شمال به حساب می‌آید نیز به شدت جنگیدند تا راه را بر روی نظامیان کاملا باز و امن کردند. جنرال شورگل که رهبری این جنگ را به عهده دارد میگوید حالا این بزرگراه کاملا امن شده و همه میتوانند با خاطر آرام از آن رفت و آمد نمایند.
نیروهای امنیتی بسیار یک عملیات موفقانه را انجام دادند، تلفات سخت و سنگین به دشمن وارد کردند، وسایل سلاح و تمام تجهیزات دشمن دری را در ظرف 24 ساعت از بین بردند. فعلا تمام مسیر را با دست نیروهای امنیتی است، هیچ کدام مشکلی بروی ترافیک وجود نداره. هموطنان ما میتونه که به شکل آزاد بدون کدام حراس دری را رفت و آمد بکنند.
این جنرال اردو در صحبتی که روز جمعه در بغلان با خبرنگاران داشت گفت بعد از این شهرهای کندوز بغلان امن خواهد بود و آنها به شدت تلاش دارند تا امنیت دائمی آن را از هر راه ممکن تأمین نمایند.
همین اکنون بازسازی پست‌ها، تجهیز پست‌ها و مسیر را به شدت جریان داره. ما به هموطنان خود اطمینان میدم که دشمن دیگه دری را سر بالا نخواهد کردن.
همچنین در این کنفرانس خبری جنرال ثاقب معاون قماندانی عمومی نظم عامه کشور به خبرنگاران گفت شهرهای کندوز بغلان که یگانه مسیری رفت و آمد ولایات کندوز، تخار و بدخشان میباشد خیلی مهم است و برای امن نگه داشتن آن برنامه های موثر روی دست گرفته شده است.
بله، ما خالیگاه‌ها و اشتباهاتی که قبلا در مسیر را وجود داشتن شناسایی کردیم. پسته های ما با یک تقویت قوی جاباجاست و موارد دیگی که ضرورت از جاباجا خواهد شدن. ما پلانی دریجه داریم که نیروهای خود را تقویت بکنیم در جایی که عبور و مرور دشمن متصور میشن، در اونجا پسته های اضافی را افراز میکنیم و این را انشاءالله تحکیم بیشتر میکنیم که آینده این را تهدید نشه.
و اما از این که بارها این شهرها امن و ناامن شده معلوم نیست که اقدامات کنونی دولت که برای امنیت دائمی آن گرفته است مؤثر خواهد بود یا نه. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنیدید که شهرهای بغلان کندوز که از ناامن‌ترین شهرهای شمال شمرده می شد اکنون به گفته مسئولین امنیتی در بغلان امن شده است. پس از 10 روز درگیری در ولایت کندوز، مقام های این ولایت می گویند که وضعیت امنیتی در این ولایت نیز به حالت عادی آن برگشته.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. از وضعیت امنیتی ولایت فرا برایتان گزارش می‌دهیم. عملیات تصفیه‌ای برای پاکسازی مناطق مختلف این ولایت از وجود طالبان مسلح جریان دارد. فرا اخیراً شاهد درگیری‌ها بود. می‌رویم به این ولایت، جایی که خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت را در یک تماس تلفنی امین اکنون با خود داریم. فطرت صاحب سلام، وضعیت امنیتی در فرا به خصوص در شهر که شاهد عملات طالبان بود، اکنون از چه قرار است؟
سلام بر شما و شنونده ها. در شهر وضعیت فعلا نسبت به دیروز کم بهتر شده و در شهر گشت و گذار هم دیده میشه. دیروز هیچ کس نبود داخل شهر، امروز کمی بازار هم باز شده داخل شهر و وضعیت اندازه نسبت به دیروز خوب است. اما ما دقیقه پیش به خط نبرد که در 5 کیلومتری مرکز فرا به طرف غرب موقع داره رفته بودم، در از اونجا هم درگیری کم بود. البته به نیروهای افغان هم در سنگرهایشان و گفته می شد که برخی مناطق مثل برنتوت و رج و گنهکان که اومه های شهر فرا هستن دیروز و شب گذشته از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده و هنوز هم یه عملیات جریان داره. البته برخی از مردم در محل گفتن که هنوز هم در برخی از مکانهای خریجات مخالفان مسلح دولت وجود داره و تهدید است برای شهر. در کل گفته میتونیم که امروز نسبت به دیروز وضعیت خوب بود و در شهر هم مردم امیدوار هستند، ولی خانواده هایی که بیجا شدند تا فیلن بر نگشتند. کسایی که نزدیک بودن برگشته، ولی کسایی که دور بودن مثل ولایت هرات نیمروز تا فیلن به فرانا آمدن و هنوز هم شهر فرا خالی از سکنه مرد میشه.
تشکر بسیار زیاد. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا بود که از وضعیت امنیتی شهر گزارش میداد. ولی فرا میگوید وضعیت در مرکز این ولایت رو به بهبود است و عملیات تصفیه‌ای برای پاکسازی مناطق این ولایت از وجود طالبان مسلح جریان دارد. آصف ننگ در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که نیروهای خارجی در عملیات هوایی فرا سهم گرفتند، اما افزود که عملیات زمینی از سوی نیروهای امنیتی افغان به پیش می‌رود. ساعت پیش با آقای ننگ صحبت تلفنی کردم و نخست از وی در مورد وضعیت امنیتی شهر پرسیدم. آقای ننگ ولی فرا در مورد گفت:
وضع بازار امروز جمعه تک بسیاری دکانه طبعا در روزای جمعه بازارها بسته می باشن، ولی فضا بسیار طبیعی شده، زیاد تفاوت آدم نمی بینه. تقریبا دکانه در بسیاری از مناطق باز است، یعنی با وجودی از اینکه جمعه است جمع و جور شده رئیس، یعنی و فضا را چون یک دشمن بسیار یک فضای تبلیغاتی و پروپاگاندی را انداخت در شهر، مردم خبر ورخطا نبود. این جنگ ها زیاد روزا دوام داشت، مثلا تقریبا همیشه شما عملیات بهاری که آغاز شده خود جنگ است. به هر حالش دشمن تقرب کرده در یک دو منطقه شهر که مردم از او بیم داره.
چی باعث شد که وضعیت فعلا دوباره بهبود یافته و به گفته شما رو به عادی شدن است؟
عملیات شد بسیار خوب، مدافع شد، یک صمیمیت و هماهنگی بسیار قوی بین نیروهای ما وجود داشت. دشمن بسیار آگاه شد، بخصوص در طرف ترک جاده ابو نصر فرایی که به ایران و ماهی رود میره. این جاده چندین منطقه مثل منطقه برنگتوت و رج و گنهکان، منطقه خطیوان، چارباغ و این باغ پل تا بالا را تا این منطقه را که شیخ هاست، به این منطقه دشمن سرایت کرده بود. حال این منطقه تقریبا نزی جزده شده، یعنی پاکاری جریان داره. به یک سمت دیگه که دشمن حمله کرده بود، در اوجه هم دشمن زیر کار است و دشمن در اوجه هم انشالله تلفات زیاد خواهد دید. دیگه منسجم عملیات ما، این مسائل عملیات و انسجام و هماهنگی و سهم مردم بسیار انگیزه قوی داد به نیروهای خود، فهم گرفتن کل مردم آمد. وکیل صاحبای ما، وکیل صاحبای شورای ولایتی ما، خانه صاحبشان و اینا بسیار فهم گرفتن.
و از تلفات بگوین،
دشمن کشته و زخمیش به صد بالا است. ما هم دو شهید داریم، یعنی دو روز و 4 نفر زخمی داشتیم.
یک نفر یکم وخیم است و دیگرش یعنی بهتر است. تقریبا دوباره شامل نبرد شدن. اتا
خبرهای ناتایید شده میگن که نیروهای خارجی هم در عملیات فرا همکاری کردن. شما در این مورد چی میگین؟
واحد همکاری ها بخصوص در بخش حمایت هوایی، حمایت قاطع با فرا حضور دارن. از بخش دوستای امریکایی ما و هم ایتالوی نایجا هستن. انشالله با در مشوره دهی و در بخش تنظیم برنامه ها همکاری میکنن. عملیات سطح عملیات و رهبری و مسائل حرب متعلق به اردوی ملی ما قول اردوی ظفر پیش میبره و هم امنیت ملی ما و پلیس ملی ما و نظم عامه و سرحدی کلگی دهی شریک هستن. ولی معمولا جنگ زمینی و میدانی را نیروهای افغان با پیش میبره. در بخش هوایی هم بیشترین نبرد قوتای افغانی با پیش میبره، ولی یک مقدار اگر حمایه ایجاب کرد از دوستای ما کمک میخواییم.
تا چی زمان شما فکر میکنین که وضعیت در شهر فرا به کلی عادی خواهد شد؟
انشاءالله ما کوتاه میکنیم قصه را، زیاد طویل نمیسازیم. عملیاتای ما را جاری نگاه میکنیم و همین قوتایی که از کماندویای ما از قول اردو آمده و از لوای نمبر یک آمده اینمی انشاءالله تا که پنی قضیه نهایی میشه ایجاستن. شاید فردا و پس فردا بسر پیشرفت داشته باشیم و دشمن دوباره از مناطقی که سرایت کرده بود دوباره خارج شود و انشاءالله دیگه توان ازیره دشمن نداره که حمله گستردی مثل ازی تماشا کنه.
گروه مخالفینه که حملاور شدن کیا بودن؟ آیا هویت از اینا ثابت شده؟
کتش پنجابی آمد. مثلا سمیه کشمیری رهبری میکد یک گروپ از پنجابی ها را کشته شده کتی 17 نفرش. مثلا دمی نزدیکای پشترود دمی جا کشته های پنجابی ها بوده و مردم گفته که در خانه در آمده صحبت هایشان زبان دیگه بوده. طالبای ولایت هلمند بوده کتشان از نیمروز هم بودن و جالبی که از چند منطقه دیگه که آورده بوده و دوزی هم کده نیاله در چندین خانه که ما رستیم صندوقایشان شکستنده، مثلا سامان برده شده. اگر چی مردم بیچاره هستن شاید چیز نداشته، ولی این چیزا را من صبحی ما دیدیم. از او خاطر این مسائل هم است و حتما دزدا و قطع و طریق و دغل از هر جایی که پیدا کرده آورده.
آصف ننگ ولی ولایت فرا بود که در مورد وضعیت امنیتی این ولایت با رادیو آزادی صحبت میکرد. از فرا می رویم به هلمند، جایی که اکنون هم شاید جنگ و درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح است. ایلیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را امرای خود در یک تماس تلفنی از هلمند داریم. دایی صاحب سلام به شما. وضعیت فعلا در ولایت هلمند از چی قرار است؟
فرشته جان علیکم و سلام. اما اکنون که من امرای شما صحبت میکنم درگیری شدید وجود ندارد و درگیری شدیدی که صبح در شمال لشکرگاه در نایه دو و همچنان در غرب شهر لشکرگاه در نایه سی اوزای سی وجود داشته فعلا کاهش شد، اما پرهای پراگنده وجود دارد. ولی درگیری شدیدی که امروز صبح حضور داشت و رو به کاهش است و فعلا وضعیت کم در آرام است.
دایی صاحب، روزنامه های غربی گزارش دادن که در 10 روز گذشته حدود 200 نفر در هلمند کشته شده که گفته میشه نیروهای امنیتی افغان هستند و برخی هم اسیر گرفته شده. در این مورد معلومات شما چیست؟
دقیقا تنوز منابع رسمی به خصوص سخنگوی حکومت این مسئله را تایید نکرده است و کماندان امنیتی هلمند مال پاسوالا کانو کنتوز اسیر شدن پلیس در این رابطه با کلی رد کرده، ولی شورای ولایتی هلمند معاون شورای ولایتی هلمند عبدالمجید اخونزاده تایید کرده است که معلوماتی که به آنان رسیده است در حدود 100 نفر از نیروهای افغان در این درگیری هایی که در بین چانجیر و شهر وجود داشته در نزدیکی حوزه سی وجود داشته کشته شده و در حدود 100 نفر الا 120 نفر هم طالبان تانستن در او درگیری که سه شب پیش وجود داشته اسیر بکنن. اما بازم میگویم که تانوز منابع رسمی بلخصوص سخنگوی حکومت در رابطه ابراز نظر نکرده و حتی کماندان امنیت المانی مسئله را رد کردند.
در مناطقی که جنگ است فعلا وضعیت مردم چگونه است؟
مردم اکثرشان در ایراس هستند و شهر به گونه کلی تغییر کرده و جاده های شهر اکثرشان خالی هستند و یک ایده بسیار کلان مردم خانهشان رها میکنند و به سوی مناطق امن بالخصوص به سوی شهر کندهار پناه میبرند و در آرام و سکون میستند.
بسیار زیاد تشکر از شما. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد وضعیت امنیتی المند گزارش میداد.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. پنجمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات امروز در قلعه تاریخی اختیارالدین ولایت هرات برگزار شد. این کنفرانس از سوی انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان به اشتراک 120 تن از مقامات و کارشناسان افغان و نمایندگان بیش از 15 کشور و سازمان‌های بین المللی آغاز یافت. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
نمایندگان کشورهای مختلف در این کنفرانس دو روزه فرصت دارند تا روی وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه بحث نمایند. دکتر داود مرادیان رئیس اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان میگوید محور اصلی پنجمین گفتگوهای امنیتی هرات روی خشونت و نظم سیاسی متمرکز شده است.
ما میخواهیم با برگزاری چنین نشست‌ها و ایجاد شرایط برای گفتگو یک تفاهم فکری و سیاسی اولا در بین خود ما افغان ها به وجود بیاید و دوم بین ما و کشورهای بیرونی. پس دستاورد کنفرانس چیزی نیست جز تلاش برای درک و تفاهم بیشتر. تا زمانی که تفاهم وجود نیاید جنگ ادامه پیدا میکند.
اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان باور دارد که این روند میتواند تاثیرات مثبت را بر وضعیت امنیتی افغانستان و منطقه به وجود آورد. اما احمد سیدی کارشناس افغان در مسائل سیاسی دیدگاه دیگری دارد.
همچون کنفرانس ها و همچون نشست ها زمان موثریت پیدا میکنه و زمان دستاوردش معقول میشه که نیروهای متخاصم بی نتیجه برسن که ما از راه زور جنگ کشتن و بستن به جایی نمیرسیم. تا وقتی حامیان تروریسم در رست نظامیگران پاکستان بین باور نرسن که ما از راه کشتن و بستن میدان نبرد نمیبریم، ما به اوی نشستا به نتیجه نمیرسیم.
در این کنفرانس از نمایندگان بیشتر کشورهای در حال منازعه دعوت شده است، آنطوری که دکتر داود مرادیان رئیس اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان میگوید در پهلوی نمایندگان 15 کشور از جمله ایران، آمریکا، پاکستان، چین و روسیه، مولوی عبدالسلام ضعیف نماینده طالبان، نماینده ناتو و سازمان ملل متحد نیز اشتراک دارند. او ابراز امیدواری می کند که این افراد بتوانند با استفاده از این کنفرانس به یک تفاهم امنیتی برسند.
تمام کسانی که در منازعه افغانستان نقش داشتن نماینده های از اونها دعوت شد. اگر ملا عبدالسلام ضعیف، اگر اسدالله دورانی است، اگر معاون وزیر خارجه ایران است، زری اکثر گپای خود خور بزنند، چون اینا حال در کشور ما جنگ میکنن با دیگر، با تفنگ با هم گفتگو میکنن. حال ما تلاش میکنیم این گفتگوی مسلحانه که بین کشورها و جریانهای مختلف است کمک شود بیاد گفتگوی مدنی.
محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان هرات و یکی از کارشناسان سیاسی موجودیت نمایندگان کشورهای مختلف جان در کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات را مهم می‌داند.
حضور این همه شخصیت‌های بسیار مهم در هرات اهمیت هرات از نگاه سیاسی و استراتژیک بالا می‌بره و خب اینا تأثیر داره برای از اینکه بیشتر دنیا هم توجه بکنه به هرات و دولت هم توجه بکنه به هرات، برای تامین امنیت بیشتر، ثبات بیشتر برای هرات و اینا همه که بسترساز میشه برای رشد اقتصادی هرات، برای سرمایه‌گذاری بیشتر، هم برای تجارت داخلی، هم برای نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهانی که توجه بکنن.
در یک از کنفرانس‌های قبلی گفتگوهای امنیتی هرات سفارت ایران علیه این کنفرانس اعلامیه را صادر کرده بود و همچنان این کنفرانس برای دو بار از سوی نمایندگان پاکستان ترمیم شد. حالا مسئولان اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان موجودیت نمایندگان کشورهای ایران، پاکستان و گروه طالبان را مهم خوانده، ابراز امیدواری می‌کنند که آنان بتوانند به یک تفاهم امنیتی دست یابند. قرار است در حاشیه این کنفرانس دور ششم گفتگوهای امنیتی افغانستان و پاکستان برگزار شود و همچنان دومین دور گفتگوهای امنیتی افغانستان و هندوستان صورت گیرد و در اخیر در نظر است تا گفتگوهای سه‌جانبه میان افغانستان، ایران و هندوستان انجام شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. همکار مصطفی صدیقی فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
آصف ننگ والی فرا می گوید عملیات تصفیهی برای پاکسازی مناطق مختلف این ولایت از وجود طالبان مسلح جریان دارد. پنجمین کنفرانس گفتگوهای امنیتی هرات از سوی انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان در قلعه تاریخی اختیارالدین در شهر هرات برای دو روز برگزار شده است. موضوع اصلی این کنفرانس تلاش برای ایجاد اجماعی فکری و سیاسی برای یافتن راه حل در زمینه مشکلات امنیتی افغانستان و کشورهای منطقه خوانده شده است. مقام های کندوز می گویند در درگیری های اخیر نزدیک به 40,000 خانواده زیانمند شدند. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که نیروهای امنیتی ایران 11 تن را به گمان تعریضی چندین بمگذاری به نمایندگی از گروه دولت اسلامی بازداشت کردند. یک خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داده است که اگر تحول فوق‌العاده‌ای به میان نیاید تا چند روز آینده عملیات نظامی به هدف تصرف دوباره موصل از جنگجویان گروه دولت اسلامی آغاز خواهد شد. و به اساس گزارش‌ها از اوسیتای شمالی 5 شهروند ارمنستان به شمول یک زن در یک رویداد ترافیکی در اوسیتای شمالی منطقه قفقاز شمالی روسیه کشته شدند.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کار بازسازی منار نجات که 87 سال قدامت تاریخی دارد، امروز از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان افتتاح شد. کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت بازسازی این منار به مردم افغانستان پیام صلح و دوستی را می آورد. همکارم تمیم اخگر با آقای سادات گفتگوی کرده.
87 سال بعد مردم اقوام و اعضای جمعیه مدنی، اعضای پارلمان باز امی خواست کرد که امی مینار باز جور شوند و به وزارت اطلاعات و فرهنگ عریضا کرد و به شرولی، امرای شرولی معلومات شریک ساختیم و امی تاریخ و پس منظری از زیرا که دیده شد فیصله شد که امی مینار باز جور شوند.
این منار چی تاریخچه دارد؟
امروز 23 میزان است. پورا 87 سال پیش حکومت آن وقت، دولت آن وقت امی مینار به نام مینار نجات ساخت و در می مینار بود که اتفاق اتحاد مردم افغانستان و بعض هم گزایش یافت و اتفاقی از اونا زیاد شد. لیکن در جنگ هایی که در افغانستان شروع شد، در آن جنگ ها امی مینار هم ویران شد.
بازسازی همچون منارهای تاریخی چی پیام داره به مردم؟
مردم امی طور فیصله کرد که سر امی امروز که مینار نجات باز جور میشه، سر امی امروز باید مردم افغانستان با اتفاق اتحاد زیاد کار کنن تا وقتی که در افغانستان بالکل جنگ ختم شوه.
چقدر وقت ضرورت است تا بازسازی شوه و چقدر مصرف بالای منار خواهد شد؟
امی که یک تاریخ است، با مو دیزاین و شکل سابقه که بود امو رقم جور شوه، به فکر ما از یک سال تا یک نیم سال تا دو سال وقت خواهد گرفت.
کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. فرشته نگاست و متشکری میکنم از این که با رادیو آزادی هستید تا دقایق بعد برنامه های هفتوار آزادی و شنوندگان را کمکارم از ظریف نظر تهیه کرده و همچنان برنامه ساینس و تکنولوژی به میزبانی همکارم آرش امایون را نشر میکنیم. اما پیش از آن میشنوید که هندوستان در اجلاس گروه بریکس در خصوص منزوی شدن پاکستان و سفارای جامعه بین المللی بر ضد شورش عبور مرزی تلاش خواهد کرد. این گروه متشکل از برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی است. قرار است نشست در آغاز هفته پیشرو به میزبانی هندوستان در ایالت گوا برگزار شود. جزئیات گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از همکارم ستار فروغ مشنوید.
گرد همایی رهبران برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی با نرندرا مودی صدر اعظم هند این فرصت را فراهم میکند تا تهدید را که او ناشی از درگیری های اخیر سرحدی با پاکستان در برابر نیروهای امنیتی هند مشاهده میکند برجسته سازد. اما بعید به نظر می رسد که شی جین پینگ رئیس جمهور چین در آن سوی میز اجلاس در یک هتل ساحلی بسیار علاقمند باشد که اتحاد پکینگ با پاکستان را با تردید روبرو کند. دیپلومات ها و تحلیلگران می گویند که انتظار می رود در اعلامیه نهایی اجلاس گروه بریکس تقبه تمام اشکال تروریسم تکرار شود. با چنین بحث ها امنیت یک موضوع برجسته هشتمین اجلاس سالانه گروه بریکس را تشکیل خواهد داد، در حالی که رهبران کشورهای عضو این گروه روی مسائل دیگر مانند اقتصاد جهانی، همکاری مالی و تجارت دوجانبه نیز صحبت خواهند کرد. امر سینها یک مقام وزارت خارجه هند گفت ما به وضعیت سیاسی و اقتصاد جهانی نظر خواهیم انداخت و واضحاً تروریسم یک بخش مهم آن است. هنگامی که نرندرا مودی و شی جین پینگ رو در رو با هم دیدار می کنند، این خواست مشترک آنها از اسلام آباد خواهد بود تا تندروان مسلح را که به نظر پکینگ به پلانهای چین برای اعمار دهلیز تجارتی به ارزش 46 میلیارد دلار تهدید ایجاد می کنند مهار سازد. این دهلیز تجارتی از طریق پاکستان به بحیره عرب امتداد می‌یابد. مایکل کوگلمن یک عضو ارشد مرکز ویلسون در واشنگتن می‌گوید با سرمایه گذاری های چین و سرمایه های اقتصادی فزاینده در پاکستان این طبیعی است که پکینگ نگران خواهد بود. به گفته وی تمام تندروان مسلح چی خوب و یا بد طوری که توسط پاکستان توصیف شده اند ثبات و منافع اقتصادی چین را تهدید میکنند. دهلی جدید در پاسخ به حمله 18 سپتامبر بر یک پایگاه اردوی هند در کنار اجرای آن چه حملات عبورمرزی بر ضد تندروان مسلح مسنون در منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان خوانده، همچنان برای منزوی شدن اسلام آباد تلاش دیپلماتیک را به خرج داده است. پاکستان هر نوع دست داشتن در حمله بر پایگاه اوری در منطقه مورد مناقشه کشمیر را رد می کند. هند پس از حمله بر شهرک اوری به طور سری نشانه های از حمایت غرب و روسیه را به دست آورد. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز نشست دو جانبه با نرندرا مودی صدر اعظم هند در گوا داشته باشد. ژاو کانشنگ رئیس بخش مطالعات آسیای جنوبی در انستیتیوت مطالعات بین المللی شانگهای میگوید چین و پاکستان توجه نزدیک را به تهدیدات امنیتی در برابر دهلیز تجارتی مبذول داشتند و افزود اگر وضعیت امنیتی پاکستان بهبود نیابد این مسئله برخی از این پروژه ها را به خصوص پروژه های زیربنایی را با موانع روبرو خواهد کرد و از این جهت همکاری در بخش مبارزه با تروریسم بسیار نزدیک است. امر سینها یک مقام وزارت خارجه هند گفت که رهبران کشورهای عضو گروه بریکس از پلانهایی که روی آن مشاورین امنیت ملیشان در خصوص ایجاد سه گروه کاری برای همکاری در بخشهای امنیت سایبری، مبارزه با تروریسم و امنیت انرژی توافق کرده اند حمایت خواهند کرد. با وجود نگرانی ها در مورد شورشیان مسلح در پاکستان، چین این خواست هند از سازمان ملل متحد را رد کرده است که مولانا مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد تروریست قلمداد شود. هند این گروه را به دست داشتن در حملات عبورمرزی اخیر متهم می کند.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
در گذشته قبل از انقلاب صنعتی، زباله‌هایی که در اثر فعالیت‌های انسانی به وجود می‌آمد، بیشتر به مواد خلاصه می‌شد که در طبیعت قبلاً وجود داشت و محیط زیست هم شیوه‌های تجزیه و استفاده دوباره از آن را به طور طبیعی می‌دانست. ولی با افزایش نفوذ و رشد صنعت، با وصف تکنولوژی مدرن در زمینه از بین بردن و استفاده دوباره از زباله‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی، این مسئله به یک نگرانی جدی مبدل شده است. یکی از دلایل آن مواد است که قبلا در طبیعت وجود نداشت و انسان مولد آن است. محیط زیست و حیات وحش هم در زمینه تجزیه و استفاده دوباره از آن دشواری دارد. پلاستیک یکی از مواد است که تجزیه طبیعی آن در محیط زیست به صدها سال و حتی هزارها وقت نیاز دارد. در حال حاضر پلاستیک نه تنها سطح زمین را بلکه هزاران کیلومتر مربع سطح ابحار را پوشانیده است که باعث نگرانی جدی در زندگی حیات وحش شده است. از ده ها سال به این سو دانشمندان جهان در تلاش آنند تا یک بدیل مناسب را برای پلاستیک بیابند که خصوصیات ظاهری پلاستیک را داشته باشد، ولی محیط زیست بتواند آن را تجزیه و در استفاده طبیعی دوباره از آن دشواری نداشته باشد و حیات وحش را هم با تهدید مواجه نسازد. به نوشته آژانس خبری رویترز، شرکت جرمنی تکنولوژی کیمیاوی اونتیوم به زودی کشف مواد را اعلان خواهد کرد که تقریبا همه خصوصیات پلاستیک را دارد و از گیاهان دارای شکر ساخته می شود. شرکت تکنولوژی کیمیاوی اونتیوم که یکی از عرصه‌های کاری مورد توجه آن تولید مواد کیمیاوی قابل تجدید است، از این پلاستیک جدید برای ساختن بوتل‌های پلاستیکی کوکاکولا و سرپوش بوتل‌ها و قوطی‌های ماست دینون استفاده خواهد کرد. شرکت تکنولوژی بسف جرمنی هم گفته است که در مشارکت با شرکت تکنولوژی کیمیاوی اونتیوم تأسیسات تولیدی را اعمار می‌کند که مواد کیمیاوی اساسی برای ساختن را از گیاهان دارای شکر تولید خواهد کرد. دانشمندان به این عقیده‌اند که این مواد جدید نگرانی‌های جدی در مورد موجودیت زباله‌های پلاستیک را در محیط زیست تا حد کاهش خواهد داد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز جمعه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام ها دو مصاحبه نیز داریم. اگر خبر شده باشید در ظرف دو هفته گذشته دو هیئت عالی رتبه افغانستان سفرهای جداگانه به دو شهر اروپایی، یکی ژنو یا ژنوا و دیگری به برلین داشتند و ما مصاحبه های جداگانه با وزیر صاحب محترم امور مهاجرین آقای بلخی و همچنان وزیر صاحب محترم تحصیلات عالی خانم مهمند داشتیم که با قسمت های آن در برنامه‌های گذشته آشنا شدید. و اما در این برنامه قسمت‌های باقی مانده آن را و یا قسمت‌های مهم آن مصاحبه‌ها را می‌گنجانیم. محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، سپ در مورد کنفرانس چهار جانبه به ما معلومات بدین چی شد نتیجه سپ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجلاس چهار جانبه افغانستان، پاکستان، ایران و یونیسیار تحت ریاست جلالت مآب دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان و جلالت مآب محترم فیلیپو گرندی های کمیشنر ملل متحد برگزار شد و موضوعات مربوط به مهاجرین افغانستان و عودت اونا در از دو تا کشور ایران و پاکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به وضعیت فعلی که در افغانستان ناامنی ها زیاد است و از طرف دیگه زمستان هم پیش رو است، برای عودت کننده های زیادی که ما داریم باید تدابیر سنجیده شود.
بله وزیر محترم، شما تا چه حد آمادگی دارین به پذیرایی مهاجرین در افغانستان سیب؟
خب البته دولت افغانستان فعلا تدابیر خودش داره، یک کمیته مشترکی از نهادهای ملی و بین المللی برای کسایی که عودت میکنن اجالتا برایشان خدمات را بکنه و بعد جاهایی هم که در نظر گرفته شده برای سرپناه برای اونا زمین داده شود، کمیسیون مربوطه یا به تعبیر دقیق ترش بگیم اداره مستقل زون پایتخت در رابطه با اون مسائل مشغول کار هستند.
خب ما خبر گرفتیم که در حاشیه کنفرانس بروکسل یک قرارداد امضا شده و این قرارداد قراره که ما شنیدیم نظر به این قرارداد مهاجرینی که از اروپا بیرون میشه شما تعهد کردین، گویا افغانستان تعهد کرده که اونا را قبول بکنه. سب این چی موضوع سب؟
شما خبر دارین که افغانستان در گذشته تفاهم نامه هایی داشت با کشورهای مختلفی اروپایی، با سوئیس، با فرانسه، با هلند، با نروژ و بعضی کشورهای دیگه. در مجموع نوع رفتار افغانستان و تعامل افغانستان برای کسایی که در اون کشورها تقاضای پناهندگی میدادن باز کیسایشان رد میشد، در اون تفاهم نامه تنظیم شده بود. خب با یک تعداد کشورها دولت افغانستان تفاهم نامه نداشته و این سند در اونمو چارچوبه است، یعنی محتوایش مشابه اونمو تفاهم نامه هایی است که با یک تعداد کشورها ما داشتیم. کدام چیزی جدیدی فوق‌العاده متفاوتی نسبت به گذشته در این سنده که با اتحاد اروپا هستم وجود نداره؟
بعضی از سازمان‌های حقوق بشر ادعا میکنند که گویا در این کنفرانس ای برای شما یا به هیئت افغانستان شرط ماندن حتی کمک‌ها را که به افغانستان میتن و 15.7 چند میلیاردی که وعده شده، یکی از شروط شمی مسئله پذیرایی مهاجرین از اروپا است میگن. صاحب
خدمت عرض شد که شما در جریان هستین که از سال 2015 وقتی مهاجرین در کشورهای اروپایی مخصوصا در جرمنی زیاد شد، یک رقم بیشتر از 250,000 در کل کشورهای اروپایی و 154,000 فقط در جرمنی داشت، این مذاکرات بین افغانستان و کشورهای اروپایی شروع شده بود. اگر یادتان باشه که او زمانا کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی اینا میگفتن که یک تعداد مردم ها را که ما قبول نداریم دیپورت میکنیم. دولت افغانستان نظرشی بود که باید در چوکات یک سند تنظیم شود این مسائل، به خاطر که اگر با مو شکل یک جانبه تصمیم گرفته شود امکانی هست که یک تعداد اتباع افغانستان اینایی که در کشورهای مختلف هستند حقوق پناهندگیشان مورد نظر قرار داده نشود. و برای مو اساس بالاخره خوب صحبت ها در این مدت یک سال جریان داشت، یعنی گپی در مادم کنفرانس بروکسل نیست. و در او سندا چیزی که قبل از همه تأکید شده ای است که در پذیرش پناهجویا کنوانسیون 1951، پروتکل 1967، قوانین کشورها در رابطه با مهاجرت، منشور حقوق بشر اروپا اینا در نظر گرفته شده و اگر احیانا کسی بر اساس تشخیص اداره مهاجرت بعضی کشورها قبولی نگیرند میتونند که پناهجویا به محکمه مراجعه بکنند. تا 3 محکمه در اونجا پیش بینی شده، محکمه اول، محکمه دوم، محکمه سوم. مجموعه مسائل باید طی مراحل شود، اگر در مراحل حاکم هم باز قبول گرفتن نتانستند برشان فرصت عودت داوطلبانه داده میشه. خود در مجموع یک سیر تقریبا یک ساله را تعقیب کرده، بازم او 15 میلیارد دلار را که شما اشاره کردین را کلش کمک اتحادیه اروپا نیست که بالاخره مربوطی به مهاجرین اتحادیه اروپا باشه. خب حالا شاید درست تفهیم نشده این مسائل، شاید از محتوای همین سند هنوز بعضیا خوب آگاهی نداشته باشند، فکر کنند که در اینجا کدام مشکل کلانی
وزیس محترم. به عنوان آخرین سوال، در شرایط فعلی که شما آمادگی میگیرین یا مشکلات دارین از پذیرای مهاجرین ممالک همسایه، اگر از اروپا هم قرار که گفته میشه و تقریبا 80,000 نفر اگر اخراج شوه یا فرستاده شوه به افغانستان، شما آمادگی دارین که اونا رو پذیرایی کنین؟
نه، بحثی 80,000 نفر اصلا وجود نداره. یک شایعه مطبوعاتی است، میره به شدت تکذیب میکنم. سر هیچ عددی دولت افغانستان با کشورهای اروپایی توافق نکرده. اونچه که تفاهم صورت گرفته فقط بررسی کیس ها بر اساس کنوانسیون ها و پروتکل ها و منشور هایی است که در این رابطه وجود دارد و کیس ها باید انفرادی بررسی شود. کیس ها انفرادی بررسی میشه و هر کیسی که اگر قبولی نمیگیره بعد بیوکوی سخت دسترسی به محاکم داره و در نتیجه بررسی های نهایی امکان داره یک تعداد کسای قبولی نگیرن، ترک خاک بگیرن، قسمی که در سالهای گذشته هم وجود داشت.
خب وزیر صاحب محترم، با اجازه شما ما یک سوال دیگر هم علامه میکنیم. او ایست که ما چندی قبل یک برنامه مستقیم و زنده لایف داشتیم در مورد مسائل مهاجرین. یکی از مشاورین صاحبای رئیس صاحب جمهور در اونجا گفتن که وزارت امور مهاجرین نتانسته یک قسمت از بودجه خود مصرف کنه تا حال. ما گفتیم که بینی را از خود شما پرسان بکنیم، برای ازی که عدم مصرف بودجه مانایی ایست که بسیاری مشکلات مهاجرین رسیدگی نمیشه، مثلا توزیع زمین شاید مشکلات ایجاد شوه، از این قبیل مسائل سب. این رو گفتیم از زبان شما بشنویم این مسئله تا چه حد درست است.
خدمت راشه که بودجه خود دو بخش داره، یکی بخش بودجه عادی است
بله
که خوب اونو مصرف شده رای سوخ و کدام چیزی نیست، در آخر سال هنوز هر وزارتی که اگه بتونه
بله
از مصرف بودجه عادی صرفه جویی کنه
بله
او بالاخره خب یک چی داره به اصطلاح یک نمره داره، به خاطر که بودجه عادی خونه برای کارهای روزمره و روتینی وزارت و معاشا و خریداریا و اینمی چیزا مصرف میشه
بله.
و در ارتباط با مسئله عودت مهاجرین که اینا پس میان، متاسفانه که ما هیچ گونه بودجه با او شکل نداریم. ما سال گذشته تقاضا کردیم هم در رابطه با بجای شده ها و هم در رابطه با عودت مهاجرین
بله،
ولی در بودجه کدام چیزی منظور نشده. و یک بخش دیگه هم بودجه انکشافی است.
درست.
ما سامی سالی که فعلا داریم یک 3.4 میلیون دلار با همه تلاشایی که کردیم تونستیم بودجه بگیریم و این دو بخش ما را پلان کردیم، یکی در قسمت سرک است برای یک تعداد شهرک ها و یکی هم شبکه‌های آبرسانی برای یک تعداد شهرک هاست. خب این خب بالاخره یک پروسیجری داره، تدارکات افغانستان که بسیار طولانی است، ما کارا رو انجام دادیم و فعلا ما تقریبا میشه گفت تمامی پروژه ها را قرارداد کردیم، به استثنای یک پروژه که باقی مانده. 10 تا پروژه داریم، ما 9 تایش قرارداد کردیم و بودجه در حال مصرف شدن است. و این دوستی ما هر کس که بوده یک کمه که عجله کرده، ما تا آخر سال مالی را باید نشان بدیم که بودجه خود خلاص کرده میتونیم مصرف کرده میتونیم، یا مو فیصدی را که به اصطلاح معیار قرار میگیره در مو فیصدی رسانده میتونیم یا نه، که ما مطمئن هستیم که تا آخر سال مالی بودجه ما همو معیاری را که برای مصرف بودجه انکشافی برای وزارت ها تعیین کرده به مو میزان مصرف میرسه.
وزیر صاحب محترم بسیار زیاد تشکر که از ژنوا همراه ما مصاحبه کردین. بسیار زیاد تشکر صاحب.
السلام علیکم، با تمام کارکنان رادیو آزادی سلام های خود را تقدیم میکنم. پس از سلام، یک مشکلی که ما در پانسیون پکتیا محصلین، تمام محصلین داریم این است که نبود بدلاشه از سه ما میشه که از جریان درس ها میگذره، لیکن بدلاشه تا به حال درکشون نیست و مشکلات زیاده برای محصلین ایجاد کرده. از شما میخوایم که این مشکل به مقامات زیرصلاح برسانید. تشکر از رادیو آزادی، خدا حافظ.
دکتر صاحب فریده محمد، وزیر صاحب تحصیلات عالی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما از سفیر صاحب محترم افغانستان در جرمنی از آقای صدی خبر گرفتیم که شما به یک سفر رسمی و جرمنی تشریف آوردین. گفتیم با شما یک مصاحبه کوتاه در مورد سفرتان داشته باشیم، اگر به ما معلومات بدین بسیار خوش میشیم از این سفرتان.
تشکر. همونطوری که جناب سفیر صاحب گفتن، واقعا یک برنامه رسمی هست در پوهنتون تکنیکی برلین که بنابر دعوت از اینا ما اینجا آمدیم که فراغت 25 نفر از استادای پوهنتون‌های مختلف افغانستان که در برنامه ماستری در اینجا مصروف تحصیل بودن، اینا موفقانه برنامه خود را به پایان رساندن و امروز ما در جشن فراغت از اینا اشتراک کردیم. قابل ذکر است که در این برنامه پوهنتون تخنیکی برلین در رأسش دکتر سپ پیروز اونا همکاری دارن و همچنان به کمک سفارت افغانستان که جناب سفیر صاحب خیلی علاقمند همکاری های متقابل بین افغانستان و جرمنی بوده و همیشه رول مثبت خود ادا کرده، بنابر امین زحمات بوده که ما دانستیم امروز سومین دور فراغت استادان ماستر خود در پوهنتون تخنیکی برلین جشن بگیریم.
عزیز محترم، این برنامه ها بازم ادامه خواهد یافت؟
این برنامه ها ادامه خواهد یافت. امی لحظه هم چهار استاد ما بسوی پیشدی اینجا درس میخوانند، در آینده نزدیک سه استاد دیگه هم با برنامه پیشدی و دکترا معرفی میشن به اینا که انشالله تحصیل خود ادامه میتن. و امروز امو افراد بلند پایی وزارت خارجه دیپلماتی که از وزارت خارجه بود و تمویل برنامه را به عهده داشت، اونا وعده سپردن که ما در آینده هم به این همکاری ها ادامه میدیم.
غیر از جرمنی سه با ممالک دیگر اروپایی هم همچون پروگرام ها یا برنامه ها دارن سه؟
بله، باز هم بر پوهنزه های کمپیوتر ساینس ما را خوشبختانه یکی از کشورهای دیگه اروپایی به نام استونیا هم در قسمت تربیه استادای ما به سطح ماستری و دکترا همکاری دارن. چند قبل ما به کشور سفر کرده بودم و او هم یک سفر رسمی بود که یکی از پوهنتون های اونجا به نام تالین یونیورسیتی از ما دعوت کرده بود، ما پوهنتون از نزدیک دیدم. اونجا هم استادای ما مصروف آموزش برنامه های ماستری و دکترا هستند و همچنان در قسمت تجدید نصاب درسی پوهنزه کمپیوتر ساینس اونا با ما همکار هستند و وعده توسعه همکاری ها را کردن و همچنان در قسمت تضمین کیفیت اعتباردهی اونا با ما وعده کردن که میاین و ورکشاپ ها و سیمینار هایی را در داخل افغانستان برامیندازند.
خب غیر از استادا به شاگردا چی پلان ها دارین؟
دقیقاً فعلا در آینده ما پلان های برای اکسچنج هم برای استادا و هم برای محصلا روی دست داریم و اجالتاً من خدمت شما عرض کنم که کشور هلند، یکی از پوهنتون‌های هلند برنامه های اکسچنج داریم که افغانایی که در اونجا درس میخوانند اونا برای تبادل تجارب خود در اوقات رخصتی های خود میان به افغانستان و بعضی از برنامه های آموزشی بسیار مفید کلینیکی را مخصوصا در پوهنزه طب یا در پوهنتون طبی کابل برامی اندازند و در آینده ما انشاءالله برنامه هایی را روی دست میگیریم که ما بتونیم برنامه های اکسچنج و برنامه های تبادل مسائل اکادمیکی را بین کشورهای مختلف توسعه بدیم.
وزیر محترم، عموما ما یک برنامه داریم به نام آزادی و شنوندگان در تلفن اتومات ما از هر طبقه پیام میگذارن، مخصوصا از سویه تعلیمی شاگردا چی در سطح معارف و چی در سطح پوهنتون ها شکایت زیاد است. در این راستا چی رفرما در نظر دارین؟ چی میتونن بکنین؟
وزارت تحصیل و تعلیم در نظر داره که نصاب های درسی پوهنتون ها را به صورت جدی روش تجدید نظر صورت بگیره و ما بتونیم که اصلا نصاب درسی خود با بازار کار ارتباط بدیم، چیزی که نیاز مارکت و نیاز بازار است مد نظر بگیریم و روی پلان های مشخصی کار کنیم که بعد از این فقط ما به اساس چوکی هایی که در پوهنزه ها موجود است محصل وارد تدریس نکنیم، بلکه واقعا نیاز جدی وزارتخانه های محترم و بازار کار مد نظر بگیریم و نصاب های درسی یک تعدادی از پوهنتون ها و پوهنزه ها تجدید شدن و بروز ساخته شدن، ولی دقیقا مشکلاتی در بعضی از پوهنتون ها وجود داره، ما انکار نمی کنیم ولی به شدت روی از این کار جریان داره و تعهد وزارت تحصیلات عالی ای است که ما انشالله بکنیم در آینده محصلین را که دارای با کیفیت باشد، سویه تحصیلی از اینا بالا باشد، کوریکولم بر از اینا دارای با کیفیت و استاندارد بین المللی بتونیم که اینا را عیار بسازیم تا که اینا بتانند که در بازار داخلی و خارجی رقابت بکنند.
بعد از صنف 12 البته مربوط به شما میشه، مثلا پوهنتون ها نمیتانند بازار تقاضا را مرفوع بکنن، یعنی صحیح عرضه بکنن، یعنی ضرور نیست که 4 سال فاکولته بخواین، اینستیتوت ها باشه 1 ساله 2 ساله، یعنی کارهایی داشته باشین که متخصص تربیت کنین در هر ساله، مثلا نرس ها باشه یا معلم صاحب ها باشه. این پروژه های جدی هم در نظر دارین یا نیست؟
دقیقا، ما اصلا یک شورای عالی منابع بشری ایجاد شده که در رأس شخص رئیس جمهور قرار داره و وزارت های زیر ربط که عبارت باشه از وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف و وزارت کار و امور اجتماعی مشترکاً روی طرح ما کار میکنیم که ما بتونیم در آینده برنامه های تخنیکی را و مکاتب حرفوی و مسلکی را ازدیاد ببخشیم تا کارگر ماهر با آخر عرضه بکنیم و همچنان کارگرهای افغانستان که به بیرون از کشور میرن اینا دیگه بعد از این کارهای فقط ثقیل و بسیار دختر انجام ندن، بلکه به صورت کارگر ماهر و حرفوی اینا تربیه شده بتونن تا در داخل و خارج بتونن که هم از نظر آید برای خودشون زندگیشون مرفوع شده باشه و هم نیاز بازار کار را برآورده ساخته بتونن. این برنامه ها جدا روی دست است و انشالله در آینده های نزدیک شما شاهد از این خواب بودیم. ما اجلتا خود ما هم در بخش تحصیلات عالی چندین کمیونیتی کالج ها را در پوهنتون های افغانستان ایجاد کردیم و در نظر داریم که در بخش هایی که واقعا نیاز است در بخش ها کمیونیتی کالج ها را توسعه بدیم.
دکتر فریده مهمن وزیر صاحب تحصیلات عالی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان صاحب.
خواهش میکنم، تشکر از شما.
شماره داخلی 07,000 84